بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظله مورخ 23/11/1380 مطابق با 29 ذی‌القعده الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
به شخص نیازمندی میشه، خودتون احتیاج دارید میتونید بردارید ندارید
بدید. شما چون ساعت نداشتی من دادم به شما گفتن یقید من باید خدمت راجعه عرض
کنید اگر نیاز دارید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. فردا آخر ماه ذی‌القعده مصادف است با شهادت امام جواد سلام الله علیه به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. مجلس روزم مطابق معمول در مدرسه امیرالمؤمنین انشاءالله برقراره. جمله هم درباره راه پیمایی دیروز که من خودم از نزدیک شاهد و ناظر بودم و اخبارش رو هم از گوشه و کنار به دستمون رسید عرض کنم که باید گفت آفرین بر این مردم و هزار آفرین به خاطر هوشمندی، موقع شناسی، وقت شناسی، احساس مسئولیت، چگونه واقعا به تمام دنیا همبستگی خودشونو نشان دادن. تصور من این است که اگر جمعیت مردم ایران 60 میلیون نفر فرض کنیم که بیشتر است، قسمت عمده این 60 میلیون در سر تا سر مملکت به خیابون‌ها ریخته بودند. حالا بعض خبرگزاری ها بگن هزاران نفر، ده هزاران نفر، از این تعبیرات واقعا مضحک. در واقع قسمت عمده ملت در خیابان‌ها بودند. و این آثار مهمی داشت. من خیلی خلاصه می‌شمارم. اثر اولیش این بود که تصور آمریکایی‌ها این بود که همون نقشه افغانستان در اینجا قابل پیاده شدن است. چرا؟ ما از یه طرف حمله می‌کنیم، یه گروه قوی مخالفی هم در داخل است، از طرف دیگر کار تمامش. نگاه کردن میگن نه، گروه مخالفی در کاری. وقتی پای استقلال مملکت، پای خطرات برای نظام به میان میاد، مخالفی وجود نداره. فرضاً شما به یه گوشه حمله بکنید یا نکنید، مملکت یه پارچه است در مقابل شما. خیالی که اون نقشه در اینجا قابل پیاده شدن است اشتباهه. نکته دیگر این است که هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت با سالهای گذشته فرق داشت. کمیت که دیدید و شنیدید، کیفیت چنان پرشور بود که حال هوای اول انقلاب بود. و این نیست مگر این که مردم هوشیارن، واقعا موقع خطر احساس و مسئولیت میکنن. نکته سوم این است، این نسل جوان ما که انقلاب رو ندیده، ما آرزو میکردیم اون حال و هوای انقلاب رو درک کنیم. با تاریخ و فیلم و اینها نمیشه کاملا نشان داد، ولی این نسل جوان اون حال هوای اول انقلاب رو درک کردن که شوری بود و کفن پوشان بودند و بچه و بزرگ و جناح ها و گروه ها و زن و مرد و پیر و جوان و اینم یکی از برکات بود که اگر خدای نکرده خطری پیش بیاد اینا هم راه افتادند و آمدند وارد میدان شدند و اون حال هوای انقلاب رو درک کردند. و اینا آثاری بود که خداوند در این مسئله فراهم کرد. شکاف ها واقعا کم شد و اگر در مسائل اصلی که هیچ شکافی نیست، در مسائل فرعی ممکن است اختلافاتی باشه که اونها من انشاءالله به صورت سازنده نه به صورت مخرب خواهد بود. و آخرین نکته این است که بار مسئولین محترم نظام هم سنگین تر شد در مقابل این ایثار و فداکاری که از مردم و آمادگی که مردم از خود نشان دادن. امیدواریم انشاءالله این حوادث پیام‌های مختلفی دارد، همه پیام‌ها رو به خوبی بشنوند و درک کنند. برگردیم این سراغ مسئله دوم. مسئله دوم در واقع از آثار مسئله اوله و در واقع یه فرض نادری هست، منتها گاهی همونطور که در ریاضیات مسائل نادری رو ذکر می کنن برای تقویت فعل کرده، اینجا هم این مسئله یا شبیه این مسئله رو مطرح کردن تا حساب و کتاب بحث‌های رضا در نظرها روشن بشه، مثل محاسبات ریاضیه برای تشهیز اذهان و تقویت افکار و آماده شدن محاسبات باب ریاض. و اما فرض مسئله چیه؟ اینطور که امروز عرض میکنم شاید در عبارت قبلی من اشتباهی بوده، فرض مسئله اینه: دو برادر دو خواهر رو ازدواج کردن، ما اسم اینها رو میذاریم حسن و حسین، دو برادر دو خواهر، یکی فاطمه دیگری زینب، اینها رو ازدواج کرد. بعدن این برادر صاحب فرزند شد، اون برادر هم صاحب فرزند شد. بعد مادر بزرگ اینها آمد و یکی از این بچه ها رو شیر داد. تکرار میکنم، مادر بزرگ این بچه های شیرخوار که مادر حسن حسین باشه یا مادر فاطمه و زینب باشه، مادر بزرگ یکی از این بچه های شیرخوار این بچه شیرخوار رو شیر داد. یه رضا بیشتر نیستا، مرزعم مادر بزرگ این بچه شیرخواره، منتها این مادر بزرگ میشه من ناحیت الاب باشه، یعنی مادر حسن و حسین. خوب دقت کنید، این مادر بزرگ میتونه من ناحیت الاب باشه، یعنی مادر حسن و حسین که میشه مادر بزرگ این بچه ها. یا این مادر بزرگ از ناحیه ام باشه، یعنی مادر کی؟ مادر فاطمه و زینب. پس صورت مسئله این شد: دو برادر دو خواهر رو گرفتن، هر دو صاحب بچه شد. خب این جمله رو عرض نکردم، اینو میباید قبلا میگفتم. این بچه شیرخوار حسن با بچه شیرخوار حسین ازدواج کردند. بچه شیرخوار حسن با بچه شیرخوار حسین، حالا فرض میکنیم از حسن پسر، از حسین دختر، هنوز شیر نخورده. بعد از آنی که ازدواج کردن، ازدواج صغیرین به اذن ولیین مع المصلحه، بعد از آنی که اینها ازدواج کردن، مادر بزرگ آمد، یا مادر بزرگ ابی یعنی مادر حسن و حسین، یا مادر بزرگ امی یعنی مادر فاطمه و زینب، اینا آمدن یکی از این بچه ها شیر دادن. فرق هم نمی کنه کدام شیر بدن، چون هر دو مال دو برادر، مال دو خواهر دیگه، تفاوتی نمیداره. یکی شیر دادن، هر کدام از اینها رو شیر بدهند، عقد باطل و فاسد و منفسخ می شود و حرمت ابدیه در اینجا می آید. چرا؟ دلیلش روشنه. اگر مادر بزرگ ابی یعنی مادر حسن و حسین میاد شیر بدهد یکی از اینها رو، حالا فرض کنید اونی که شیر خورده پسره، این پسر که شیر مادر بزرگ ابی رو خورده چه کاره پدرش میشه؟ برادر پدرش میشه، بنابراین عموی اون دختر میشه. این بچه شیرخوار پسر که شیر مادر حسن و حسین رو خورده به منزله برادر حسن و حسین میشود، طبعا عموی اون دختر میشه، عموی اون دختر میشه، چون اینا هر دو برادرن دیگه، شوهرها برادرن. و عمو میتواند دختر برادر بگیره؟ نه. پس عقد باطل و فاسد میشه، چون این بچه شیرخوار همردیف پدرش شد، برادر پدرش شد، وقتی همردیف پدرش شد عموی اون دختر میشه، چون این حسن حسین برادر هم دیگه، هم ردیف حسن شد، هم ردیف حسین شد، چون عموی اون دختر. بنابراین عقد فاسد و منفسخ. حالا اگر این دختر بود، یعنی این بچه شیرخوار دختر بود، شیر مادر حسن و حسین خود میاد میشه هم ردیف این پدرها، خواهر پدر میشه. خواهر پدر اسمش چیه؟ عمه میشه دیگه. پس خواهر حسن و حسین شد، چون شیر مادر اونا رو خورده. وقتی خواهر حسن حسین شد، عمه اون بچه شیرخوار میشه. عمه میتونه با پسر برادر ازدواج کنن؟ نمیتوانه. همونطور که عمو با دختر برادر ازدواجش باطله، عمه هم با پسر برادر ازدواجش باطله. خب تا اینجا حساب کردیم شیرخا فرق نمی کنه، این باشی اون باشی استفاده نمی کنه، چون اینا دوتا برادرن، مادراشون هم خواهرن، هیچ تأثیری نمی کنه. یه دون از این شیرخارا آمد، شیر مادر بزرگ خودش از ناحیه اب یعنی مادر حسن حسین رو خورد، دیدیم یا عمه شد یا عمو. اما اگر بروند شیر مادر بزرگ مادری رو بخورن، یعنی شیر مادر فاطمه و زینب، شیر مادر فاطمه یا زینب، وقتی یکی از این بچه ها شیر مادر فاطمه و زینب رو بخورن، میان هم سطح فاطمه و زینب میشن. پسر باشد برادر فاطمه و زینب میشه، دختر باشد خواهر فاطمه و زینب میشه. پسر باشد برادر فاطمه و زینب میشه، دختر باشد خواهر فاطمه و زینب میشه. نسبت به بچه شیرخا چه کاری میشه؟ اگر پسر باشد دایی، اگر دختر باشد خاله، الخال او الخال، خاله. چرا؟ چون همردیف این دوتا خواهر شدن، همردیف فاطمه و زینب شدن، نسبت به اون بچه میشون یا خاله یا دایی. بنابراین مسئله فقط یه انتباه کبرایی و صغرایی، نه این است که این مسئله روایت خاص و دلیل خاص و آیه و اجماعی چیزی داشته باشه. تطبیق یک کبرای کلیه بود بر مصادیقش برای محاسبات مبحث رضا. اگر خواهد نباشن حسابا به هم میخوره، این حسابا نخواهد بود. از طرف پدر اگر بدن محرم میشن، اما اگر از طرف مادر باشه دیگه خاله و اینها نمیشه. خب نتیجه این شیر دادن، یه دونه شیر دادن فقط، این شد که عقد فاسد شد. مادر بزرگ این بچه شیر بده، اون بچه شیر بده، فرق نمی کنه، هر کدام شیر بدهد عقد فاسد و منفسخ می شود. و این صغیر و صغیره برای همیشه محرم می شن، یا عمو و برادرزاده می شن، یا عمه و برادرزاده می شن، یا خاله و خواهرزاده میشن، یا دایی خواهرزاده میشن، برای همیشه حرام ابدی میشن. عبارت هم پیچ و خمی نداره، میذارم خودتون مطالعه کنید. فقط توجه داشته باشی این لزوجتهی و امثال اینها رو میگه، این زوج و زوجه مراد صغیر صغیره، ضمیر به صغیر و صغیره برمیگرد. گفتن لزوجتهی یعنی زوجه صغیره، لزوجتها لزوجها یعنی صغیره. این صغیره و صغیره ضمیرها رو اگر این دوتا رو اشتباهی برنگردونی، به صغیره و صغیره برگردانید ضمیرها را، عبارت هم دیگه پیچ و خمی ندارم. انشاءالله تمام شد، راحت مثل حلوا، ساده و روشن. دو تا عقد فاس میشه، عقد یعنی زوج زوج فاس میشه دیگه، هر دو با هم حرام میشن. مادرها و برادرها مشکلی ندارن، مشکل فقط مال فقیرهاست، غیر از فقیرها مشکلی ندارن. مادرها چه اشکال داره بچهش بشه برادرش، بشه اونم دخترش بشه خواهرش، دختر انسان به منزله خواهر انسان، چه اشکال داره؟ بله بله، مشکل این که اینا با هم حرام شدن دیگه، مشکل ها اون مادر، نه اون نسبت به اون مادر، اونی که ماست ما شما توجه نگر، یه اشتباهی ایشون کرد. مادر این دختر بچه این دختر شیر نمیده، بچه خواهرش شیر میده، این داخل در مسئله نیست که مادر نوه خودش شیر میداد. مادر وقتی شیر میدهد بچه اون شیر میده، بچه اون خواهر به بچه این خواهر نامحرم میشه. خب دیگه حسن که دختر نی پسره، توجه نکردید، بازم اشتباهتون در اینه. همیشه این مادر بزرگه پسر رو شیر میده، توجه کردی؟ اون پسر رو شیر میده که برای این حرام میشود. بازم دارید اشتباه میکنید اینو. ببینید فرضمون این است که اون مادر بزرگ میاد این پسر رو شیر میده، مادر بزرگ پدری، اجازه بدید دیگه، بازم دارید اشتباه میکنید، مادر بزرگ پدری میاد این رو شیر میده، حسن ببخشید صغیر، یا صغیر رو شیر میده، صغیر شیر بده عمو میشه، صغیر رو شیر بده عمه. دوم مادر بزرگ مادری میاد زوجه اون یکی رو شیر میده، نه بچه خودش شیر میده، اون بازم دارید مال اون پدر رو شیر، مال اون پسر رو شیر میده. یعنی در واقع مادر بزرگ مادری میاد نوه پسری خودش شیر میده، میشه یا عمه میشه یا دایی میشه، یا خاله میشه یا دایی میشه، نوه دخترش نمیشه. حالا حسابش بکنید روی عبارت، اگر مشکل باقی مان من هستم خدمتتون. کاری به هم ندارن، این اصلا داخل در اون مسئله نیست، ارتباطی با اون مسئله نداره، این از اون مسئله به کلی بیگانه. دارید دست اشتباه. حالا این رو من عقیدم این از بعض چیزهای خود باید بیاس بشه تا جا بیفته، این روش حساب بکنید، ربطی به اصلا این مسئله از اون مسئله بیگانه است، ربطی به اون مسئله نداری که لاین که ابو المرتضی فی اولاد صاحب لبن، این کاری با اون نداره. اجازه بدید. و اما مسئله سوم، حالا این من در خدمتون هستم، باز روش فکر و مطالعه بکنید تا فرد. و اما مسئله سوم، مسئله مهمی هم، و این مربوط به مسئله دوازدهم. مسئله دوازدهم چی بود؟ ببخشید مربوط به مسئله چهاردهمه. مربوط به مسئله چهاردهمه. مسئله چهاردهم چی بود؟ زوجه صغیره و زوجه کبیره. شیر داده بودن، نکاح ها باطل شده بود. پس در مهریه و از دو جهت بحثه، یعنی دو فرعه. یکی این است که حالا که نکاح های صغیره و کبیره باطل شد، آیا مهریه تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ دوم، آیا اون کسی که سبب شد این نکاح منفسخ بشود ضامن هست در مقابل این شوهری که خسارت مهریه رو کشید یا نه؟ تکرار میکنم، این مسئله مربوط با رضا فقط نیست، یه مسئله است که جای دیگه هم خیلی به درد میخوره، یعنی مسئله پرثمره است. بس در این است، اگر زوجه صغیره و صغیره، ببخشید کبیره و صغیره، اینها شیر داد کبیره صغیره را و نکاح هر دو یا نکاح یکی در بعضی از صور فاسد شد، آیا مهری در اینجا تعلق میگیری یا نه؟ این مسئلهش مربوط به تمام موارد فسق، خیلی جاها نکاح فسق میشه، من ناحیت الفسق باطل میشه. آیا در موقع فسق مهریه هست؟ یعنی فسخ به عیوب میکنه، آیا مهریه داره یا نداره؟ فسخ به خیار میکنه، گفته بود اگر تو از این مملکت بری مملکت دیگر، من زوجه حق فسخ دارم. فسخ، فسخ بالخیار، فسخ بالعیوب، یا انفساخ باب رضا، همش یکی. آیا مهر داره یا نداره؟ مثل طلاق مهر داره یا مثل فسخ معاملات ایچی به ایچیه؟ یه مسئله. مسئله دوم این که اگر فسخ داشت، این مهر داشت، آیا اون کسی که سبب این کار شده است، آیا باید خسارت این شوهر بدهد یا ندهد؟ درست؟ این عنوان مسئله. در اینجا خیلی ها متعرض شدن که ما مقداری از اقوال میگیم، امروز مقدار دیگری رو هم فردا انشاءالله عرض میکنیم. مرحوم محقق در شرایع متعرض شده، علامه در تذکره متعرض شده، شیخ در مبسوط متعرض شده، صاحب مسادک متعرض شده، صاحب جواهر متعرض شده، خیلی ها این مسئله متعرض شدن. حالا من یه مقدار میگم اقوال، یه مقدارم بعد. بحثو در چیز تحریر الوسیله در این دو مسئله ذکر کرده، ما از هم جدا میکنیم. اول بریم سراغ مسئله مهر. در مسئله مهر تحریر الوسیله سه صورت تصور میکنه. در مسئله مهر تحریر الوسیله سه صورت تصور میکنه. یه صورت این است که صغیره ای باشد که از خودش اراده و اختیاری نداره، شیرش دادن، عقدش منفسخ شد، آیا مهریه بهش بدیم یا نه؟ یه صورت کبیره ایست که با میل و اختیار خودش میرود شیر میدهد، هم عقد خودش منفسخ میشه هم عقد صغیره. پس صورت اول صغیره ایست که از خود اختیار نداره، و حتی میتوانیم فرض مسئله رو در اونجایی کنیم که در حالت خواب صغیره رفته است به سراغ کبیره، و کبیره در خواب بوده، پستانش در دهان گرفته و این چندین شب تکرار شده و 15 بار حاصل شده بدون اینکه کبیره هم اختیاری داشته باشد صغیره شیر خورده، یا نه کبیره عمدن بهش داد که این داخل در مسئله بعد میشه. این یکی. دوم این است که کبیره ای باشد عالمن آمدن مختارن شیر بدهد و باعث انفساق خودش بشه. سوم این است یه شخص سادسی شیر داده، این زن حرام شده. شخص سادسی شیر داده، این زن عقدش باطل شد. مثل کجا؟ مادر بزرگ نوش شیر داد، این دختر عقدش منفسد شد. مادر بزرگ نوه شیر داده، این دختر که از همه جا بی خبر بوده در خانه شوهر عقدش به هم خورد. آیا در تمام این صور مهر هست یا نه در بعضی از صور هست و در بعضی نیست؟ بریم سراغ سرچشمه. اینی که عرض کردم به درد همه مباحث میخوره اینه، و این رو در مباحث عیوب و در مباحث خیال و در مباحث دیگر قابل استفاده است. بریم سراغ سرچشمه. سرچشمه این از جدایی زن از شوهرش سه حالت داره: جدایی زن از شوهر سه حالت داره. گاهی به طلاق، به طلاق زن از شوهر جدا شد، حکم این معلومه در متن قرآن حکم شد. اگر قبل از دخول باشد نصف ما فرستم، اگر بعد از طلوع بعد از دخول باشد جمیع ما فرستم. این اجماع مسلمین است و متن قرآن است و مفهوما منطوقا فنصف ما فرستم، بله لم تکونو دخلتم بهین فنصف ما فرستم مفهوم منطوقش کاملا گویاست. پس اگر جدایی زن از شوهر با طلاق باشد ان کان قبل الدخول نیست، ان کان بعد الدخول تمام. یه صورت. صورت دوم بالموت، یا شوهر موت یا زن موت. مرگ میان اونها جدایی انداخت. آیا در اینجا هم همون بحث طلاق هست؟ این کان بعد الدخول تمام، این کان قبل الدخول نه. این محل دعواست. اگر یادتون باشه دعواش این است که آیا طلاق منصفه یا موت هم منصفه؟ آیا فقط طلاق باعث تنصیف می شود ان کان قبل الدخول، یا موت هم منصف است؟ خیلی ها اختیار کردن، ما هم اختیار کردیم در اون بحث که موت منصف نیست. بنابراین اگر این زوجه یا این زوج از دست برود، ولو یه ساعت قبلم ازدواج کردن، تمام المهر باید داده شود ولو قبل از دخول باشه. دلیل نداریم طلاق منصفه، دلیلی ندارن که موت منصف باشه. روایتی هم که در این زمینه نقل شده است کافی و قانع کننده نیست، یه بحث مفصلی دارد در باب مسئله مهر زن که در اونجا باید بحث بشه. نه خیر،
حالا این بحث بحث طولانیه، به این سادگی نیست که اینجا شما بخواد حملش کنی. بل ازدواج و به نکاح تمام مهر میاد. این آیون توجه کنن، به مجرد اینکه نکاح تمام شد همه مهر واجب میشه. طلاق منصفه، نه اینکه خیال بکنید با نکاح نصف مهر میاد، با دخولم نصف دیگه میاد. نه، با نکاح تمام مهر میاد، تمام. طلاق نصفی بر میگردونه اگر قبل از دخول باشه. بنابراین این وقتی که مرد، تمام مهر به ذمه زوج آمده بود. ها قبل از دخول باشد، ها بعد از دخول باشد، زیرا بالعقد تمام مهر واجب شد. طلاق منصفه، اینجا طلاق نیامد، علل قاعده باید تمام بده. این یه بحث مفصلی داره، من اینجا واردش نشدم، اشتباه نشد، فقط فتوایی عرض کردیم و رد شدیم. این دو. و اما سوم فسخه، که محل بحث ما اینجا، اگر زن و مردی با فسخ جدا شدن، آیا اصلا مهری هست یا نیست؟ اگرم هست، قبل از دخول و بعد از دخول فرق میکنه یا نمیکنه؟ به یقین اگر دخول بشود باید یه مهری داد، باید داد. چرا؟ لأن البضع لا یکون بدون العوض. استفاده کرد از این زن، حالا جدایی به هر چی میخواد باشه، استفاده کرده. اون جایی که پای دخول به میان آمد مهر محکم شد. در عقد شبه هم مهره، وقتی به شبه هیچ عقدی هم نبوده، مهره. حالا اگر پای دخول آمد بحثی نیست، اما دخول نشده فسخ شد. مقتضای قاعده چیه؟ بگیم تمام المهره یا نصف المهره یا هیچی؟ احسن، در موت چیزی گیرش نیامده، همین چیز. بعضی ها تشبیه میکنن، مثال جواهر داره، یه خانه خرید، بلافاصله خانه رو سیل برد. موت از دست رفتن متاع این شخص از دستش برد، سیل آمد خانه رو برد. شما سمن رو نباید بدی چون سیل خانه رو برده. خب سیل خانه رو برده، سمن رو که باید بپردازی. مهم این است که ببینیم فسخ قبل از دخول چه کار میکنه. آیا تمام مرد، نصف مرد، هیچی مرد؟ فردا انشاءالله، یعنی فردای شنبه، فردا که به خاطر وفات تعطیل است، روز شنبه. صلی الله علی سیدنا محمد مالک.